و موضوع زندگی راهی واقعا موضوع گیرایی بود، مقاومت یه زن روستایی و تاریخ 8 سال دفاع مقدس از نگاه این زن روستایی. خب مطمئن بودم که نوشتن این کتاب حتما باعث جذب مخاطب خواهد شد و چون واقعا هم زحمت کشیدم، من 3 سال تمام روی کتاب کار کردم، یعنی هیچ کتاب دیگه در این طول دوره ننوشتم و واقعا تلاش کردم، بیشتر از 50 بار بازنویسی کردم کتاب رو و خیلی تلاش کردم، یعنی همیشه وقتی حتی کار فکر میکردم به پایان رسیده بازم میگفتم نکنه نکته جا مانده باشه و باز بازنگری میکردم. بنابراین احساس میکردم که کتاب موفقی خواهد بود چون براش خیلی زحمت کشیده شده بود و خب میگم موضوع جذابی بود و واقعا هم حیف بود که این موضوع بر زمین بمانه، سالها هم بر زمین مانده بود و شاید البته مصاحبه های کوتاهی با خانم حیدرپور شده بود و خودش میگفت گاهی از مسی که فیلمی تهیه میکنن یا مصاحبه انجام میدن ولی خب راضی نبود از این وضعیتی که بود، ولی خدا رو شکر خب کتاب همون جوری که پیش بینی میکردم با استقبال روبرو شد، موفقیت هایی هم داشت. خب این کتاب سال دفاع مقدس شد، نامزد جایزه جلال آل احمد شد و میگم که تا اونجایی که من اطلاع داشتم، البته بقیه هنوز پیگیری نکردم، 18 چاپ شده و به زبان اردو ترجمه شده، به زبان انگلیسی ترجمه شده و خدا رو شکر در حال ساختن حالا فیلم و دیگه برداشته دیگه از کتاب هستن و کسانی هم که کتاب رو میخوانن باشون صحبت کردم اکثرا راضی هستن، دیدگاهشون انتقال میدن، نظراتشون انتقال میدن و خدا رو شکر که خب تقدیر حضرت آقا یک افتخار بزرگ برای این کتاب بود و توجه حضرت آقا مقام معظم رهبری به کتاب و نکاتی که نوشته بودن در مورد کتاب واقعا بله. به من انرژی داد چون دقیقا نکاتی بود که من بهشان توجه کرده بودم و تلاش کرده بودم که این نکات در این کتاب برجسته بشه.
از قلم روان، شیوا و هنر مصاحبه گیری و خاطره نویسی شما هم بسیار یاد کردن رهبری معظم و علی‌ظاهر دل ایشون رو لرزوندید و توصیفات بسیار خوبی هم در ارتباط با این کتاب داشتند.
بله، چند من شنیدم که باز در جمع بزرگواران مستندساز فیلمسازان هم صحبت کردن، کتاب پیشنهاد دادن.
بله.
خب ایشون خودشان هم فرمودن که قطعا کتاب‌هایی رو تقریض می‌نویسن که مورد توجه ایشون واقع بشه. میگم و البته ایشون مهرماه سال 90 که به گیلان غرب آمده بودن، همونجا باز هم اشاره‌ای داشتن که در شهر شما بانوی مسلمان و شجاع توانست در مقام دفاع نیروی دشمن را به خاک و خون بکشاند. این رو نگه دارید برای خودتون، حفظ کنید.
بله.
و خدا رو شکر که این کتاب نوشته شد.
خب خانم فتایی، اشاره کوتاهی کردید در ارتباط با اقتباس از این کتاب برای تولید فیلم، در این ارتباط توضیح می‌فرمایید؟
خب البته میگم چون توصیه شده که حتما فیلم ساخته بشه، واقعا میگم دیگه بحث تاریخ دفاع مقدس ما، این پیشینه تاریخی واقعا بحث ایثار و مقاومت مردم ما هست و خب چندین فیلمساز تماس گرفتن، حالا دنبالش هستن، ولی خب من شنیدم که یکی از فیلمسازایی که خودشان بالاخره شناخت داره از این منطقه دنبالش هست، دارن فیلمنامه رو می‌نویسن، حالا اطلاعات دقیق‌تر بمونه برای بعد، ولی خوشحال میشم اگر روزی واقعا فیلم فرنگیس بر اساس این کتاب، چون که اطلاعاتی که در کتاب آمده یه اطلاعات کاملی هست و قطعا اگه فیلمی هم ساخته بشه فیلم مستندی خواهد بود، فیلم قابل بحثی خواهد بود و امیدوارم هم که این کار انجام بشه.
خب ظرفیت فیلم داستانی هم داره بر اساس اون بله. قلم و روانی که در داستان هست و کشش که در داستان وجود داره. بله. قهرمان داستان یک بانوی به حال 18 ساله است.
بله
و به نظر می رسه که از کشش داستانی و دراماتیک خیلی خوبی هم برخوردار باشه.
بله. میگم دیگه حالا بستگی داره که ما کار به عنوان نویسنده انجام دادیم، بستگی داره که فیلم سازی ما مستندسازا من حتی به سریال
بله.
شدن فیلم این بله. کتاب فکر می‌کردم، چون خب بالاخره زندگی این خانم از زمان کودکی روایت می‌کنه و خیلی از ریشه‌های شجاعت و ایثار و مقاومت و سخت کوشی ایزم در کودکیاشه که از همون کودکی کنار پدرش در مزارع پنبه کارگری میکنه، با سختی آشنا میشه و میگم دیگه با توجه به اینکه خب فرهنگ این مردم منطقه غرب کشورم در این کتاب بهش توجه شده، انشاءالله که هنرمندان ما توجه میکنن و میگم ادامه کار انشالله با اونا خواهد
بود. انشالله. خانم فتاحی، اشاره فرمودید به ترجمه این کتاب، یعنی این کتاب فرنگیست که فرمودید به دو زبان تا کنون ترجمه شده، انگلیسی و اردو، درسته؟
اردو، بله.
آیا خودتون مواجهه داشتید با مخاطبان انگلیسی زبان یا اردو زبان و بازخوردی دریافت کردین؟
نه، من خب کتاب که ترجمه شده خب خیلی بیشتر دوست دارم که از اخبارش مطلع باشم، منتها خب کار ترجمه کار سختی است، اول باید ترجمه بشه، بعد باید با یه ناشر تو این کشور قرارداد بسته بشه و یه مقداری پروسش یه مقداری سخته، ولی خب به هر حال همینی که داره ترجمه میشه و توجه میشه بهش، امیدوارم که راه خودش رو پیدا کنه و قطعا از بازخوردها خوشحال خواهم شد اگر در جریان قرار بگیرم.
از طریق انتشارات سوره مهر که ناشر این اثر هست، شما در جریان روال کار قرار گرفتین؟
میگم این کار معمولا ترجمه میشه، بعد به دنبال ناشری میگردن که بخواد کتاب بالاخره حمایت چاپ کنه، هنوز در اون بخش قرار داره، حالا انشاءالله که ارائه بشه، عرضه بشه در کشورهای دیگه و ما بازخوردها رو ببینیم.
آخرین کاری که در دست دارید همون کتاب خاطرات خودتون هستی، درسته؟
خب البته همونجور که در جریان، من در دو شاخه کودک نوجوان و دفاع مقدس کار میکنم.
همینطوره.
در بحث دفاع مقدس آخرین کاری که ازم چاپ شده کتابی هست به اسم گنبی که ماجرای یه برگرفته از یکی از ماجرای واقعی دفاع مقدس، گنبی به معنی گم شده است و خب یکی از خانمایی کرمانشاهی هست که اون زمان کودک بوده و ماجرایی که در بحث بمباران ها براش پیش میاد و خب خاطرات خودم هست که تقریبا داره آماده میشه و خب یه کتاب دارم برای کودکان با موضوع زلزله.
بله.
که این کتاب هم داره مراحل پایانی دیگه نوشتنش انجام میشه، انشاءالله که حالا این کتاب هم مورد استقبال قرار بگیره.
اون کتاب گنبی و این کتاب زلزله‌ای که فرمودید کی به نظرتون میرسه که به دست علاقمندان میرسه؟
کتاب گنبی تازه چاپ شده، سوره مهر چاپ کرده، یه مراسم رونمایی هم داشت.
بله.
و یعنی الان در دسترس اگر علاقمندان بخوان، این گم کتاب کودک هست چون ماجرای دختر 5-6 ساله رو روایت میکنه که در بمباران ها از خانوادهش دور میشه و همه اون رو گم شده صدا میزنن، یعنی گنبی. حالا یه اتفاقاتی براش میفته و بالاخره خانوادهش پیداش میکنه. و کتابی که در مورد زلزله هست، اینم میگم مراحل پایانی نوشتنش هست، امیدوارم که حالا تا سال آینده دیگه این کتاب اگه مراحل چاپ خوب پیش بره تا پایان سال، خب اگه طول بکشه اوایل سال آینده انشاءالله.
بسیار خوب. سرکار خانم فتاحی، مجموعه شما فروش آثار دفاع مقدس رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب ببینید، این که کار تولید میشه این یه بحث کاره، یه کارم بحث معرفی خوبی این آثار هست.
بله.
انشالله اگر هم کار خوب و ارزشمند باشه و هم خوب معرفی بشه، به جامعه معرفی بشه، قطعا فروشش خوب خواهد بود مثل کتاب فرنگی.
بله.
ولی خب من کتاب های دیگری هم دارم که کم از کتاب فرنگیست ندارم، گرچه برشون هم کار شده، ولی من احساس میکنم وقتی زحمتی روی آثار بحث دفاع مقدس کشیده میشه، مثلا من کتاب پناهگاه بی پناه نوشتم که اونم یه کار بسیار سنگین بود، 35 راوی داره، پناهگاهی در کرمانشاه هست که زمان بمباران ها این پناهگاه غیر نظامی مورد حمله قرار میگیره و موشک هوا به زمین دقیقا از دریچه هواکش وارد پناهگاه میشه و 300 نفر اونجا شهید و زخمی میشن. حالا این کتاب نگاهی به اون ماجرا و راویای من یا کودک اون روز بودن یا امدادگرای اون روز بودن، هلال احمر یا وقتی میگم افرادی دیگه که اون روز کمک کردن و یک ماجرا از نگاه چندین نفر روایت میشه. خب این کار من خودم انتظار داشتم یه کار خیلی پر مخاطبی بشه و با توجه به اینکه یکی از حوادث بزرگ استان ما هست و تاکنون هم هیچ کتابی در مورد این پناهگاه نوشته نشده، خب انتظار من نویسنده با توجه به زحمتی که برای کار کشیدم این بود که خب ازش استقبال بشه، ولی
بله.
میبینیم، حالا میگم کتاب مثل فرنگیس خدا رو شکر حالا با توجه به موفقیتایی که داشته و شرایطی براش پیش میاد خیلی خوب فروش داره، یعنی اگر مخاطب ما کتاب خوب بهش معرفی بشه قطعا استقبال از کتاب های دفاع مقدسی بالا خواهد بود. من میگم بعضی از کتاب ها با این کتاب های خوبی هم هستن، گاهی میبینی هنوز خوب معرفی نشدن و نیازه که روشون کار بشه که مخاطب اقبال پیدا کنه به سمت اون کتاب ها. در هر صورت من فکر میکنم که مخاطب های ما حالا تو نمایشگاه ها میبینم توی برخوردهایی که با جوان ها دارن خدا رو شد استقبال خوبه.
بسیار عالی. سرکار خانم فتاحی، مایل هستید عضو شورای حمایت هنرمندان جوان برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ باشید تا احیانا علاقمندانی که مایل هستند از تجربه شما استفاده بکنند و راه نگارش رو و خاطر نگاری و مصاحبه گری رو برای تألیف اثر پیدا بکنند سوالاتشون رو ارسال بکنن به برنامه و این برنامه پل ارتباطی باشه بین شما و همه اون شنوندگانی که علاقمند هستن در این حوزه؟
انشاءالله با افتخار در خدمت هستم. این بالاخره وظیفه من هست. هر جای البته بوده که دوستانی سوال داشتن، خب ما هم قطعا اساتیدی داشتیم کمک کردن به ما تو این مسیر. ما هم خدمت بزرگواران هستیم، امیدواریم که کاری از دستمون بر بیاد. حالا بحث نویسندگی جدای از اون مسائل اقتصادی که داره شیرینی و واقعا لذت بخشی برای نویسندش داره و مخصوصا اگه کارش کار موفق باشه قطعا این حس خوب خیلی بیشتر خواهد بود.
خصوصا اینکه شما این فعالیت رو به شکل جدی از دوره نوجوانی شروع کردید و رتبه های بسیار خوبی در سطح ملی در این حوزه دارید و امیدوارم که حضور شما در شورای حمایت هنرمندان جوان برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ انشاءالله زمین ساز فعالیت نوجوانان و جوانان دیگه ما در این حوزه باشه.
بله، حالا من یه اشاره هم بکنم، چون من در کانون پرورش بسی کودکان و نوجوانان کار کردم سالها.
بله.
یه بخش از فعالیتم همین موضوع بوده، یعنی کمک به کودکان و نوجوانانی که دست به قلم هست اینها رو راهنمایی میکنیم برای بهتر نوشتن و خیلی از این بچه ها حالا بعد 24 چون من 24 سال سابقه خدمتی دارم، خیلی از عضوهای دیروز من الان جوانان موفق امروزن که خودشان شاعر شدن، نویسنده شدن و خدا رو شکر کتاب چاپ کردن و خیلی هم افراد موفقی هستن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. پس سرکار خانم فرمولا این فرصت رو هم فراهم فرمودن سرکار خانم فتاحی که ما انشالله بهرمند باشیم و شنوندگان هم میتونن در این بخش هم انشالله از این فرصت استفاده کنن. خانم فتاحی از شما سپاسگزارم، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم سرکار خانم، انشالله موفق باشید و شاهد آثار بیشتری از شما باشیم. خانم فتاحی بزرگوار،
خوبه بدونیم دوخهای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
خب خیلی متشکرم. دیگه بعد این آگهیارم پخش میکردیم دیگه، نمیشه که آگهی پخش نکنیم، بالاخره رادیو پول میخواد. همچنان کنار ما باشید، اقتصاد حوالی فرهنگ از رادیو اقتصاد داره تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. سوال مسابقه امروزمون هم این بود که چند تا از جاذبه های گردشگری شهرستان نهاوند رو نام ببرید. جایزتون هم قرار شد که 3 روز اقامت باشه در شهرستان نهاوند از طرف جناب آقای محسن جانجان، رئیس محترم اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شهرستان نهاوند. 30036 37 سامان پیام کوتاه ما، 22652525 هم که تلفن ما. یه شنوندهی نوشته یه موزیک نهاوندی یا شیرازی هم بذارید، موزیکاتون جالبه، من تا دلمون میخواد موزیکای محلی بشنم. موزیک نهاوندی نداریم، من نشنیدم. اون نهاوندی های عزیز اگه مثلا ساز خاصی در یه سری از محلها داره یا روستاها نواخته میشه به ما بگن، من نشنیدم تا حالا مثلا یا ساز خاصی خود نهاوند داشته باشه نشنیدم، به ما بگید حتما به 3036 37 و 22652525. پیامکاتون رو میخونم، میبینم که خیلی طرفدار داشته رفتن به نهاوند. نوشته آتشکده کوروش بین نهاوند و کنگاور، شهرام محمدی از کرمانشاه.
خسته نباشید، ما دیدنی های نهاوند رو بگم، لاون چند جاش دیدنی داره. سراب گیان، سراب گامرسیان، سراب ملیسان، در زم سوقات های نهاون، گز آری نقط، کلوا، خمیر سلام. در زم جانوان زدی ابراهیم از شهرستان نهاون خیلی ممنون. همه ما ابوتراب هم داریم.
آقای امجدیان نوشته قاری مادیان کوه در نهاوند. تالاب و فرش و گز نهاوندم مشهوره ولی من متاسفانه ندیدم. 917-2977
با عرض سلام و شب بخیر. جاهای دیدنی شهرستان نهاوند تمام حاج آق تراب هستش، تپه باستانی گیان، سراب فارسی باد هستش. جاهای دیدنی نهاوند که در خاطرم هست اینها هستش که خدمت شما عرض کردم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. شبتون خوش. از برنامه زیباتونم سپاسگزارم. خدا نگهدار. متشکرم.
بله خیلی متشکرم. شنوندی دیگری هم اشاره کردن به معبد سلوکی، حمام حاج آقا تراب و مقبره نعمان که گفتن یکی از سرداران و فرماندهان عرب بوده که در جنگ نهاوند که همون اسمش فتح الفتوح بوده در سال 21 هجری یا 642 میلادی پس از 3 روز نبرد سنگین در پشت دروازه های نهاوند به دست سربازان ایرانی کشته شد و حالا گفته جسد او هم در 5 کیلومتری شمال غربی شهر نهاوند دفن شده. اینو من خودم هم یه جایی خونده بودم. متشکرم از شماره 902-2911. خب خیلی اشاره کردن به سوغات نهاوند. نوشته نان برنجی کرمانشاه هم هست. مصطفی لشنی از درود. خب چرا اسمش کرمانشاهه؟ نان برنجی که اصلا کلا مال کرمانشاهه. نهاوندی ها شما نون برنجی دارید؟ بعد مدلش با اون نون برنجی کرمانشاه یکیه یا اینکه فرق میکنه؟ مسجد جامع نهاوند، مقبره شیخ نهاوندی، تپه بابا قاسم، تپه گیان. چقدر به حمام آقا تراب و گاماسیا اشاره کردند. 912-5037. شنونده آقای حبیب الله یعقوبی نوشته که برنامه تازه‌تون مبارک باشه. خیلی ممنونم ازتون. در سفری که سالهای پیش به استان همدان رفته بودم از شهر نهاوند و ملایر و توی سرکان و جوکار و قار علی صدر دیدن کردم. همینجا همه عوامل برنامه رادیو تخصصی اقتصاد رو به شرح تاریخی ماسوله هم دعوت میکنم چون من اونجا. متشکرم. پیامکاتون خیلی جالبه. معلومه که علاقمند هستید و حداقل دارید جستجو میکنید چون خیلیتون نوشتید نرفتید اونجا. میرزاوند از کوار فارس اشاره به همون گاماسیاب کردن و گفتن که نهاوند خودش شهری بسیار زیبا و دیدنیه. یه دوست دیگری هم نوشته که داستانهای بسیار زیبایی هم داره شهرستان نهاوند، به ویژه همه این اسامی که شما گفتید در برنامه، اسامی جاهای گردشگری، خودشون حاصل یک تاریخ و فرهنگ و تمدنه. بله همچنان تا ساعت 11 شب فرصت دارید که به ما بگید جاذبه‌های گردشگری شهرستان نهاوند رو و قرار هست جایزه برندگان امشب هم 3 روز اقامت بشه. قراره به 3 نفر جایزه بدیم. 3 روز اقامت در شهرستان نهاوند به تلاش رئیس اداره سازمان میراث فرهنگی شهرستان نهاوند. اگه به دنبال خبرهای فرهنگی و هنری هستید باز هم با ما باشید.
سراغ ادامه اخبار اقتصاد، حوالی فرهنگ. ارکستر ملی با اجرای قطعات عاشورایی اواخر مهر کنسرت می‌دهد. تازه ترین کنسرت ارکستر ملی ایران روزهای 24 و 25 مهر ماه سال جاری به رهبری سهراب کاشف در تالار وحدت برگزار میشه که توی این کنسرت قرار قطعاتی مرتبط با ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا و ماهای محرم و صفر با آهنگسازی محمد رضا علی قلی پیش روی مخاطبان قرار بگیره. و اما نشست خبری پنجمین جشنواره فیلم فردا که صبح امروز ششم مهر ماه در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی برگزار شد. جناب بهزاد رشیدی دبیر پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی فردا توی نشست این رویداد اظهار کردند که هزینه برگزاری این جشنواره 500 میلیون تومان شده. در ابتدای نشست آقای بهزاد رشیدی گفتند که 6 ماه از زمان انتشار فراخوان تا امروز گذشته و تو این دوره شاهد حضور پرشورتر و فعالتر هنرمنده و فیلمسازه و عکاسه و مدیران مراکز صنعتی بودیم. در واقع این جشنواره برای کمک به فردای بهتر ایران عزیز و راه اندازی توی زمینه در واقع میشه گفت تولید ملی قرار صورت بگیره و اینکه هدفش هنر با فناوری و صنعت رو به هم نزدیک میکنه و یه جورایی فضای گفتگو و تعامل بین این حوزه رو قرار ایجاد بکنه. پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی فردا خیلی از یه جورایی تولیداتی که توسط مراکز صنعتی تولید میشه و یه جمع خصوصی رو دور همدیگه جمع کرده و به نمایش گذاشته که در واقع از مدیران صنایع و مراکز دانش بنیان هم دعوت کردن در طول برگزاری این جشنواره حضور پیدا کنن، به تماشای فیلم ها و عکس ها بنشینن، که این وسط ها برخی ابراز شکایت کردن و گفتن که مراکز در واقع خیلی از صنایع گفتن که این جشنواره انرژی هدر دادنه و ما وقتی حضور پیدا میکنیم که شما آثار ما رو برگزیده اعلام کنیم. نه دیگه، پارتی بازی نمیشه، چون جشنواره خیلی جدیه و با شعار حمایت از تولید ملی 12 تا 15 مهر از ساعت 10 صبح تا 9 شب در خانه هنرمندان ایران برگزار میشه. خب میدونی خانه هنرمندان شنبه ها تعطیله، اما در 12 تا 15 شنبه در واقع دایره و در خانه هنرمندان به روی بازدید کنندگان باز.
۲۲:۲۲ از رادیو اقتصاد، اقتصاد حوالی فرهنگ تقدیم شما میشه. تا ساعت 11 شب کنار شما هستیم. همچنان مسابقمون یادتون نره 30,036,37 و 22,65,25,25. در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ شما رو با رویدادهایی که در کشورمون اتفاق میفته در زمینه فرهنگ و هنر هم آشنا میکنیم. شیما شکوه این بار به یک نشست تخصصی دعوت شده با عنوان شکست نویسان.
اقتصاد حوالی فرهنگ، ممنونم که با من همراه شدین در نمایشگاه و نشست تخصصی شکست نویسان معاصر ایران، نمایشگاهی که در اون آثاری از بزرگان خوشنویسی ایران در معرض دید علاقه‌مندان قرار میگیره. این نمایشگاه از روز جمعه 5 مهر ماه در مجموعه فرهنگی و هنری آسمان به نشانی خیابان شهید فلاحی نقش خیابان فیروزکوه تا 12 مهر ماه میزبان علاقه‌مندان هنر خوشنویسیه. برای اینکه شما رو با حال و هوای نشست و نمایشگاه تخصصی شکست نویسان معاصر ایران بیشتر آشنا کنم و ترغیبتون کنم تا فرصت هست برای دیدن آثار هنرمندان خوشنویسی کشورمون به این نمایشگاه بیاین، به نشست تخصصی اومدم که در کنار این نمایشگاه برگزار میشه. در این نشست بزرگان خوشنویسی ایران، کسانی چون استاد غلام حسین امیرخانی، استاد محمد سلحشور، استاد یدالله کابلی و دیگر اساتید برجسته خوشنویسی کشورمون حضور دارن. الان هم افتخار این رو دارم که در این نشست با یکی از چهره‌های نامی خوشنویسی کشورمون گفتگو کنم. استاد عارف براتی، مدیر انجمن خوشنویسان ایران و مدیر اجرایی این نشست و نمایشگاه تخصصی. استاد من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه.
سپاس از محبت شما، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
استاد براتی، میخوام بدونم با توجه به تجربه چندین و چند ساله شما در حوزه خوشنویسی، در طول این سالها اقبال مردم به آثار خوشنویسی چطور بوده؟ آیا میزان تقاضا و فروش آثار خوشنویسی ایران به نظر شما روند صعودی رو طی کرده؟ خوشنویسی ایران چه فراز و نشیبی رو از نظر شما در طی این سالها داشته؟
سوال هوشمندانه است. ما در قبل از انقلاب شاید 5-10 استاد نداشتیم و امروز بعد از 40 سال بعد از انقلاب 360 استاد داریم و در حوزه گسترش هنر ما 340 شعبه انجمن خوشنویسان در ایران و 17 شعبه در خارج از کشور، جمعاً 340 شعبه به فعالیت خوشنویسی مشغول هستند و امروز هیچ موزه و گالری معتبری در هیچ جای دنیا شما نمیشناسید که اسم ایران بیاد و از هنر خط ایران در اونجا نشانی نباشه یا آثار بسیار درجه یک و تراز اولی از هنرمندان قدیم و جدید ایران در اونجا نباشه. و این هست وضعیتی که ما در این وضعیت خوبیه و طبیعتاً میطلبه که دولت هم این تشخیص رو در خودش پیدا کنه و بتونه حمایت کنه از حوزه‌ای که یک ملت استعداد درش دارن.
استاد براتی، شما به عنوان یکی از اساتید برجسته خوشنویسی کشورمون و مدیر انجمن خوشنویسان ایران، چه مطالبه از بخش دولتی و بخش خصوصی دارین برای حمایت بیشتر از هنر خوشنویسی کشورمون و نقش آفرینی بیشترشون در رونق اقتصادی این حوزه ارزشمند هنری؟
طبیعی هست ما خواسته داریم از دولت، متاسفانه از دغدغه های ما اینه که حوزه فرهنگی کم توجه به این قضیه هست، چرا که ما گرفتاری هایی هم داشتیم و متاسفانه این روزها وزارت فرهنگ به جای اینکه همراهی کرده باشه با این قضیه، بلکه برای ما دستانداز هم ایجاد کرد و مشکلاتی در خصوص اینکه این هنر عزیز و سرمایه هزاران ساله ما رو تقویت کرده باشه، شاید در صدد دوشقه کردن هست و در صدد ایجاد دستبندی هست که از این قضیه نگران و ناراحت هستیم. ما با این کثرت جمعیتی که داریم، بالغ بر 340 مدیر، هزاران هنرمند و مدرس و استاد و ده ها هزار هنرجو و اعضا و تشکیلات منسجمی که داریم، طی این دو سال گذشته با توجه به خواسته هایی که داشتیم نتونستیم با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی این امور هست یک نشستی داشته باشیم، حرفامونو بهشون بزنیم، دغدغه‌هایی داشته باشیم و خود به خود این ایهام در ما ایجاد میشه که نگاه هنری در وزارت فرهنگ معنیدار هست. شاید اینکه خودشون تشخیصشون به این معناست که این هنر ارزشی نداشته و نداره، چرا که هیچ توجهی تاکنون نشده. هنرمندای خوشنویس کشور و این سند باید تلاش کنند و هم اینکه مالیات بدن، عوارض بدن، بودجه بدن و یک کسی وزیر باشه، نماینده باشه و بهشون بی‌توجه باشه و حتی این اجازه رو نداشته باشن که بهش سلام کنند. من متاسفم به این وضعیت، من متاسفم، من دلنگرانم، من دغدغه دارم به عنوان کسی که یکی از خادمین این حوزه هستم، یکی از کسایی هستم که توی حوزه دلم می‌سوزه.
شنوندگان عزیز اقتصاد حوالی فرهنگ، ممنونم که با من همراه شدید برای آگاهی از مهمترین
خب این مدلی نگاه نکرده بودیم شاید به خوشنویسی. صحبت‌های این استاد برجسته در این حوزه رو به تلاش همکارم شیما شکوه شنیدیم. شاید خیلی از تو پیامکام داشتیم آقای ولیان، این رو لازم میدونم بگم به شنوندگان عزیزمون. مثلا یه شنونده نوشتی که خب الان چیزایی که شما میرید چه ربطی به اقتصاد داره؟ اصلا هیچ چیزی در این دنیا نیست که به اقتصاد ربط نداشته باشه، به ویژه هنر. مگه میشه ما الان میگیم صنعت سینما، یا مثلا وقتی داریم درباره موسیقی صحبت میکنیم این همه از آلبوم های موسیقی میگیم، مثلا میگیم آقا چرا قانون کپی رایت اینجوریه، چرا اینجوری؟ به خاطر